أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى اسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفشكاه المغلس ومنبر آغا ومولا حضرت سید الشهداء علیه السلام صلوات بلند بلند. نماز آیات زلزله ادا و قضا فرمودن نداره، برخلاف نماز آیات ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی که او ادا داره. اداش هم زمانی است که این پدیده قابل مشاهده است، در حال گرفتن هست این ماه، اون وقت اداست، وقتی میگذره قضاست. همینطور خورشید گرفتگی اما در مورد نماز آیات زلزله فرمودن وقتی میخواد بخونه نیت ادا و قضا نکنه، منتها در مورد زلزله وقتی واقع بشود تأخیرش جایز نیست، باید هرچه زودتر اقدام کنید خوندن نماز. اگر وضو داره حتی تجدید وضو نکنه، نماز بخونه با همون وضو بخونه. اگه وضو نداره بره وضو بگیره. اگه باید غسل کنه غسلشو بکنه. اگر موانعی برای نمازش وجود داره یا برای غسل یا وضو یا تیممش، اونها رو سریعتر از بین ببره. بعضی از افراد این نکته را چون نمیدانند بعد مبتلا به معصیت تأخیر در نماز آیات زلزله میشن. اول زمانی که متوجه شدید، البته انشاءالله خدای متعال و برکت عزای سید الشهدا علیه السلام از همه سرزمین های شیعه نشین بلیگه زلزله را دور بگردانند و ما هیچ وقت با این مسئله نه خودمون نه اعقاب و نسل ذریه‌مون با این پدیده های خطرناک مواجه نشیم. اما اگر ما در جایی قرار بگیریم که این حادثه اتفاق افتاده، خوندن نماز ما منافات با نجات جان مسلمانی دارد، در این صورت ما باید نماز رو به تأخیر بیندازیم، اون حسابش جداست. ولی اگر یه همچین مشکلی نیست، در این صورت باید زودتر اقدام کند برای خوندن نماز آیا و تأخیر نباید بکنه. منتها این نکته رو هم باید عرض بکنم، ممکنه کسی فرداش مثلا متوجه بشه دیروز خواب بوده زلزله خفیفی آمده اینم بیدار نشده، فردا از دوستانش از نزدیکانش میشنود که دیروز زلزله آمده بوده، این شخص الان که متوجه میشه همین الان باز اقدام به خوندن نماز آیات بکنه، تأخیر از این زمان نیندازه. منتها باید زلزله جوری باشه که برای عموم افراد قابل حس و درک باشه. اگر فقط دستگاه های لرزنگاری علمی اینها رو ثبت میکنن ولی بشر با حالت عادی نمیتونه درک بکنه، اون نماز آیات واجب نمیشه. نماز آیاتی که به این صورت باشه واجب میشه. در مورد حوادث آسمانی ترسناک مثل رعد و برق، صاعقه، در این موارد هم فرمودن اگر عموم افراد ساکن اون منطقه بترسن، بیشتر افراد بترسن، باید نماز آیات بخونن. در خیلی از موارد شک میکند شخص که آیا من ترسیدم مثلا دیگران ترسیدن، اکثریت ترسیدن یا نه. اگر شک بکند میفرماین واجب نیست چنین نماز آیاتی، اونجایی واجبه که اطمینان پیدا بکنه و لازم هم نیست شخص در این مورد پیگیری کنه تا شکش تبدیل به اطمینان بشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگردانه و در انجام همه این وظایف هم به یکایک که ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آتش فشان نظاهرن، حوادث آسمانی اینجوریه، مثل بادهای سرخ و گردبادهای خیلی سنگین و عرض به خدمتتون که همینطور رعد و برق های وحشتناک اونا دارن. ولی در مورد آتش فشان یادم نیست که ذکر کرده باشم که نماز آیات داشته باشم. خاطرم هست که چند سال قبل که اینجا تصدیعی داشتیم یا منزل آقای حاجی ثناء بود، شاید اونجا بود، اینجا نبود، خطبه ای را از زین العابدین علیه السلام مبنای عرایض خودمون قرار داده بودیم و فقرات اون رو میخوندیم و ترجمه میکردیم. اون خطبه، خطبه ایست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در قسمت روزه کافی نقل میکنه. روزه لغتا به معنی باقه. اگر به این مجالس عزاداری هم روزه خانی گفته می شود، ولی اینه که در مجالس عزاداری از یه تاریخی به بعد کتاب روزت شهدای ملا حسین کاشفی خونده می شود، چون کتابی بود که دارای سجع و قافیه خوبی داشت و میشد با خوندن او ولو غیر متکی به صوت شاید افراد رو برای گریه بر امام حسین علیه السلام آماده کرد. و اون وقت اینچنین بود که تقریبا همه موعظه ها، همه صحبت ها، همه برای از اون نوشته میخوندن. اون وقت اینجوری بود. الان به مقدار این مسئله شاید به عنوان نقطه ضعف این گوینده محسوب بشه که بگن حافظش خوب نیست، ولی سابق برعکس بود، مقید بودن که از رو بخونن. و چون کتاب روزت و شهدا رو میخوندن میگفتن روزه خانی میکنن، اینجا روزه خانی میکنن کتاب به مناسبت اون کتاب. ولی روزه به معنی عزاداری نیست، معنی باق نیست. مرحوم کلینی کتاب گرانقدر خودش رو در سه قسمت تألیف کرده: اصول کافی، فروع و روزه. اصول کافی مباحث اعتقادی، توحید و نبوت و بحث امامت و یه سری مباحث اینچنین داره. فروع کافی مباحث احکامی، از طهارت شروع میشه تا دیات مطرح میشه. البته لابلای این مباحث بحث های اعتقادی هم درباره معاد و اینها به مناسبت هایی هست. قسمت آخر کافی، روزه کافی. در روزه اینچنینه که روایات پراکنده‌ای که بسیار هم ارزشمند بوده، این روایات رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه جمع کرده و شده روزه باق. یکی از روایاتی که در روزه کافی ایشون آورده که معمولا اونایی هم که از افراد عادی کتاب کافی رو در اختیار دارن، کافی های با ترجمه است که فقط هم ترجمه اصول کافیه. فروع کافی و روزه کافی ما خبر نداریم که ترجمه شده باشه. بله، روزه کافی رو مرحوم آی کمره این کار کرده، ترجمه کرده و ترجمه در دسترس معمولا نیست، دست پس و بال افراد نیست، غیر از ترجمه اصول کافیه که تو خیلی از خونه های متدینین به خصوص بعد از انقلاب یه سری کتاب افسد کردن، این جزء اون افسدی ها بود که خیلی خریده. در روزه کافی اون موعظه زین العابدین علیه السلام هست که نقل هم شده که اون بزرگوار هر جمعه در مسجد جدشون رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اون مواعظ رو بیان میکردن و القا میفرمودن. شاید مثلا قبل از خطبه های نماز جمعه میشود، و نماز جمعه رو حضرت نمیخوندن، یعنی امامت جمعه با حضرت هم بود، همون والی مدینه او متصدی این کار میشد، ولی مردم میامدن و از مواعظ حضرت استفاده میکردن. این بحث در اونجا چند سال قبل ما عرایزی رو در این باب عرض کردیم. اما مواعظ دیگه یمون بزرگوار داری که حالا یه موعظه دیگری که مرحوم حسن بن علی بن شعبه بحرانی صاحب تحف العقود نقل کرده، این روایت رو و این خطبه رو ما در خدمت شما بخونیم و فقراتش رو ترجمه کنیم. خب به نظر میرسه که کل خطبه رو نقل نکردن، چون جمله اول خطبه علل قائله باید با حمد و ثنای خدا شروع بشه، ولی در این عبارت این چنینه که کفان الله و ایاکم کید الظالمین و بغی الحاسدین و بطش الجبارین، خدا ما و شما رو از نیرنگ و کید ستمگران، از تجاوز افراد حسود و از خشونت گردن کشان کفایت کنه. ایها المؤمنون لا يفتننكم الطواغيت واتباعهم من اهل الرغبه في الدنيا المائلون اليها المفتونون بها المقبلون عليها وعلى حطامها الحامد وهشيمها البائد غدا. اي اهل ايمان نكن گردن کشان سر کشان و اونایی که دنبال روی اونها هستن، اونها شما رو نسبت به دنیا بفرمایید. اتباع این تواقیت و خود اونها، اونایی که خودشون تمایل به دنیا دارن و شیفته دنیا دارن، تمام توجه قلبشون به دنیاست و نسبت به حطام دنیا، حطام به اون گیاه خشکیده میگن که دست میزنی پود میشه میرزه زمین، از دنیا تعبیر به حطام میکنن، چون اونایی تا وقتی نداره خلصه نداره دنبالش که بره بگیره، وقتی میگیره به چنگ میاره تو دستش خورد میشه میریزه. شما برگ خشک چجوری بخواید بگیری؟ باید یواش بگیری، بخواید محکم نگرش داری خورد تو شبه میری. دنیا هم همینجوری، نکنه اینها شما رو بفریبن، این افرادی که خودشون دنیا دارن. خب ممکنه شما بگید این چه ربطی به زندگی ما داره؟ تباغیت یعنی پادشاهان و حکام جائر چه ارتباطی با زندگی ما داری؟ اگرم بر فرض اونا هستن تو دنیا که هستن، ما تابع اونا نیستیم، ما داریم زندگی دیگه ای میکنیم. بله گاهی انسان تبعیت رسمی نمی کنه، ولی تبعیت بی نام و نشانه. امیرالمومنین علیه السلام در مورد شیطان فرمود که لا تکونن ممن یلعن ابلیس جهرن و یتبعه سرن، از اونایی نباش که در آشکارا میگه خدا لعنت کنه شیطان، اما در نهان نباید به رفتار که میرسه تبعیت شیطان میکنه. و گاهی رفتارمون شبیه همون آدم هاییست که کاملا دلشون چسبیده به دنیاست. اینا رو امیرالمومنین علیه السلام میفرماید چی؟ اینا تابع تواغیت هست. طاغوت چیکار میکنه؟ چون خیلی نسبت به دنیا شیفته است، برای دو روز دنیا چه ها که نمی کنه. صدام مثلا چی کار میکنه؟ گفتن که در منطقه کاخهای او قرار داشت یه آپارتمان 4 طبقه ساخته بوده. در اون آپارتمان تعدادی از این کفبینا و فالبینا و اینایی که یه جوری میتونن حوادث آینده رو پیش بینی کنن، اینا رو اصلا تو محیط کاخ خودش که پشر هم را نمیداد از خوف، خیلی آدم حساسی بود تو این زمینه، سالهای سال بود هیچ برگه ای رو مستقیم نمیگره که نکنه آلوده باشه. همه چیزا که حتی اسناد رسمی رو گفتن که باید میرفت یه جایی که دیگه اونجا رو بهش دست خلاصه قسم از دباس راجع بهش میتونسته بخوره، به قول ما اونجا باید کپی کنن، کپی جو دست حضرت آقای رئیس جمهور بدن که بخونه و الا چیزی رو نمیگرفت. و مثل این که اون همون چیزا رو هم با یه دستکش میگرفته باز که بخونه که نکنه چیزی به سرایت کنه. غذایی که میخواسته بخوره یه مثل تعداد گربه داشته، اول میداد گربه ها بخورن، یه نگاهی میکرد اینه که این گربه خواسته حال روزش چجوریه، بد میشه نمیشه، اگر حالش بد نمیشده میخورده، میفهمده غذا سالمه مثلا. و اینا به این فالبینا رو بهش میرفته و پای حرف اینا گاهی ساعتها نقل میکنن مینشسته که آینده چطور میشه، مثلا چقدر آدم کشته خدا میدونه، چقدر آدم کشته، آدم وحشتش میگیره گاهی اینقدر یک کسی آدم بکشه. تو عراق بودیم، من به خدایی چیز کرد که این یه دختری یه روزی اومده تو مدرسه، بچه های همکلاسیش گفته دیشب بابام که از راه اومد خسته بود، در حالی که صدام داشت صحبت میکرد تلویزیون رو خاموش کرد، بابا رو گرفته بود، خبر رسید بابا رو گرفته بودن که تو خونت خاموش کردن تلویزیون جسارت بوده برئیس جمهور سید رئیس، اعدامش کردم میچاره، هرچی قسم بوده با من مثلا سردرد بودم، من از راه رسیدم، من به خرجشون نرفتم، که یک کسی تو خونهش تلویزیون رو خاموش کرده، این داره به او جسارت مثلا میده. اینا برای چیه؟ برای چند روزی که حالا حکومتش برقرار بماند نماند، او تو اون رتبه. خب بنده به لطف خدا به سخری آبی گیرم نیمده که حالا بخوام فردا چطور میشه نمیدونم، انشالله که هیچ وقت خدا من رئیس نکنه و این دعا رو نتاد به شما هم بکنه روزه بعدی اگر چیزایی که خواستین کسی دعا کنی خدا انشالله رئیست نکنه، آدم معمولی بشه خیلی بهتره، خیلی خوزه کم آفت تره، کن زنبن ولا تکن رأسن، دوم باش سر نباش، تو روایات این روایت کن زنبن ولا تکن رأسن، همون دوم باشی بهتره، بخوای اون سر بری اونجا باشی خوزه خیلی وظایف سنگین میشه. اونجاست که اون وقت ممکنه یه رفتار دیگه هم باشه، اما اونایی که در حد خودشون یه کارایی میتونن بکنن، بالاخره برای دنیای خودشون هم خیلی دست و پا میکنن، منتها دنیای من خیلی کوچیکتر از دنیای صدام حسین، خیلی کوچیکتر دنیای من اینجوری، ولی اگر من جهت گیریم همون جهت باشه هرچی بیام خدا لعنت کنه صدام، ولی همون رفتار میکنم آخرش از نظر عملی تو یه وادی ما قرار میگیریم. البته مباحث اعتقادی بحث دیگه است، بحث دیگه است. اینا گاهی رفتارشون یه جوری میشه، حتی آدمای خیلی خوب ممکن رفتارشون یه جوری میشه که شما رو بفریبن، شما بگه نه دنیا بس میشه اینجوری بچرخه. گاهی میشه به افراد تذکری که میدهند بعضی ها استدلال میکنن که حاجایی فارغ هم اینجوری او چرا اینجوری پس من میشه کار درست به من استناد میکنه در این کار اینجا اصلش خرابه. گونه این چیزا رو نه اون رؤسا رو نه این ازناب رو هیچ کدوم، حالا ازناب رسمی یا غیر رسمی، هیچ کدام از اینا مؤمنین شما رو نفریدن. معیار کتاب و سنت، معیار کتاب و سنت، همه برخلاف رفتار کنن کردن، اشتباهی که همه تکرار کنن میشه اشتباه عمومی، درسته؟ اشتباه اینجوریه، مثل قوانین دنیا نیست، مردم تو قوانین دنیا اینجوریه، اگه همه بخوان یه جور دیگه رفتار بشه قانون عوض میکنن، نیست؟ قانون عوض میکنن یا از اجرای قانون صرف نظر میکنن. اگه مثلا توی یه خیابون یه ماشین ورود ممنوع بره، پلیس جریمه‌اش میکنه، دو تا باشه، دو تا، سه تا، پنج تا، اما یه وقت یه 500 تا ماشین دیگه تو خیابون ورود ممنوع، پلیس فقط را وا میکنه که برن، 500 تا رو که تو جریمه کنه. یعنی قانون و قانون مجری قانون کوتاه میاد، خدا تو قانوناش اینجوری نیست، یکی دو تا همه خلق فرق نمیکنه، از این جهت هیچ تفاوتی نیست، خلاف قانون خدا کردن و دل به دنیا سپردن اینا میشه اشتباه اون. احذروا ما حذركم الله منها وازهدوا فيما زهدكم الله فيه منها ولا تركنوا الى ما في هذه الدنيا ركون من اعدها دارا وقرارا. خدا شما رو از یه چیزایی از دنیا تحذیر کرد، از همونا پرهیز کن، نسبت به یه سری چیزها گفته بی رغبت بشی، به همونها شما بی رغبت و اعتماد نکنید در این دنیا، به این دنیا مانند اعتماد کسانی که اینجا رو به عنوان یک سرا و محل استقرار یافتن، این چنین میشه. و بالله ان لکم مما فیها علیها دلیلا من زینتها و تصریف ایامها و تغییر انقلابها. به خدا سوگند اون چی که در دنیاست، حالا جلوگریهاش، ظاهرش، گذشت روزگارش، تقلب ایامش، همه اینا چیزایی است که خلاصه نشون میده که واقعیتش چیه. خودش راهنمایی میکنه، ماندنی نیست، باقی نمیده. دقت بکنیم گاهی ما انسانها به دلیل شدت توجهمون به محسوساتمون نسبت به آنچه باور داریم غافل میشه. اعتقادات ما دو مرحله داره، یه مرحلهش مرحله است که اگه از ما بپرسن ما عقیدمون رو ظاهر میکنیم، یه مرحله هم مرحله است که در وجود ما اینا هی خودنمایی میکنه، میاد خودشو به ما نشون میده، تحمیل میکنه و در رفتار ما هم نمود پیدا. ما انسان ها به این احتیاج داریم که هی اون چیزایی در اعتقاد که در عقیده هست، ولی وقتی ما نگاه میکنیم از صفحه وجودی من هی داره غایب میشه، هی دور میشه، عملا تو محاسبات ما دیگه وجود نداره. باید یک کاری بکنیم که اونا تو صندوق خونه وجودیمون بیاد بیرون، بیاد ما بهش توجه کنیم. به همه مردم دنیا شما بگید بالاخره تو دنیا چند سال دیگه هستی؟ میگه دیگه باشیم. حالا طبق سن نشون معمولا اون ور صد رو آرزو نمی کنن. از اون بالای صد رو وقتی که میگن یه به عنوان یه شوخی و یه آرزوی خیلی دست نیافتنی و این دعاهایی که همینجوری شالا تا 120 سال هیچ مشکلی سر پیش نیاد، سر 120 سال هم یه سردرد بکنی، یه قنده آب بخوری خوب شی، اینا همه میدونن که بله از جمله دعاهای غیر مستجابه و افراد میدونن که کدومی که از ماست که میدونه 100 سال بعد، 100 سال که چه ارز کنن. حالا من های این آزاده هایی که انشالله اون به طولانی دارم و شما هم انشالله 50 سال بعد بده آقای سعیدی هم من شما هستین هم درست شد تعارف نداریم، نه شما هستین هم، ولی ما همین نکته این تو صندوق خونه وجودی گاهی من واسه بچه های مدرسه که میخوام بگم بهشون اینجوری تذکر میدم، میگم که از ما این چیزا رو که میپرسن اگه سوال کنکور بیاد به شما بگم شما مثلا تا ابد زنده هستیم یا نیستیم، چهار تا گزینه باشه، زنده ایم زنده نیستیم هر دو هیچ کدوم، شما زود اون گزینه زنده نیستیم رو پر میکنی، یقین هم داری درست تیک زدی اونجا، میری سراغ سوال بعدی. این سوال خیلی ساده است، شک هم توش نداری که درست جواب بدی. ما خیلی از اعتقاداتمون به درد کنکور میخوره، فقط بزنیم بریم جلو، اما اونا باید بیاد جلو. خب اگه زنده نیستیم که خب چیکار میخوام بکنیم، چطور داریم ما الان آیا با اون عقیده داریم زندگی میکنیم؟ ازا همونها باید به ما تذکر داده بشه. امیر المومنین علیه السلام به امام مجتبی فرمود ولی احی قلبک بالموعظه، این قلب میمیره با موعظه زندش کن. موعظه اون چیزایی که ما داریم به ما تذکر میدن، یا میره اون پشمشتا تو وجود ما، غافل میشیم ما. توجه ما به مظاهر دنیوی موجب غفلته. حالا یکی به پول، یکی به مقام، یکی به کلام، یکی به ارادت مردم، یکی به دست بوسیدن، یکی به صلوات بلند مصطفی فرستادن، یکی واسه جلو پاش پا شدن، یکی واسه اینکه تعریفشو بکنن، یکی هم واسه اینکه مردم او رو همجوری آدم خوبی بدونن، حالا همجوری مفتی آدم خوبی بدونن، یکی به شکمش، یکی به شهوتش، یکی به مدرکش، شعب مختلف داریم. ما توجهمون چون زیاده، اینا ممکن خیلیش حلال هم باشه، ولی همه اینا حجابیست که ما رو از واقعیت ها دور میکنه. یکی از آثاری که باید در مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام ما به دنبالش باشیم اینه که این موارد در ما زنده بشه، گذشته از اون چی که گذشته، از اون که باید ما چیزایی یاد بگیریم، چیزایی به ما باید بگیم بابا خدا هست. حالا که بسش جدی ها امروز متوجه شدم خدا هست، هیچ تعارف هم نه، باید بگیم مرگ حق تموم شد، تا کی چجوری؟ خب این تذکراتی از این موعظه امام سجاد علیه السلام، اگر عرض من هم از حدود ادب خارج شده، قصدم جسارت نیست، منظور اینه که بالاخره یک تنبیهی، یک تنبهی انشاءالله به برکت حضرت سید الشهدا علیه السلام ابتدا برای گوینده و بعد هم برای شما سروران عزیزان حاصل بشه. امیدواریم خدای متعال به دعای ولی عصر علیه السلام همه ما را از خواب غفلت بیدار بگردان و ما را آماده سفر پیش روی خودمون بفرمایید. توشه لازم رو برای طی این مسیر بلند و مخوف که تقوا و نورانیت قلبه به همه ما مرحمت بفرمایید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فقره از زیارت جامعه رو، زیارت ناحیه رو که مشهور است، زیارت امام زمان علیه السلام خطاب به جد غریبشون سید الشهدا است که در کربلا و در روز عاشورا انشاء فرموده و چه بسا زمانهای دیگر هم بشود خون و رجحان داشته باشه، زیارتی است که در او ذکر مصیبت هم در طی فقرات آن مکرر شده. بخوانیم و انشاءالله به فیض کامل خواهید رسید. و اسرع فرسک شاردا الى خیامک قاصدا، محم خنان باک یا جدا، اون زمانی که اسب بی صاحب تو به سوی خیمه ها شیه کشان، گریه کنان، نال زنان، دوان دوان می آمد. فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و رأینا سرجک علیهم الویا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور حمل الخدود الاطباط وبالعبيل داعيات وبعد العز مذللات همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. بیاین ببینن زین واژگون یال غرق بخون اینجا بود که این وانوان پردنشین مو پریشان کردن و پای برهنه در حالی که فریاد می زدن ناله می کردن به دنبال این اسب به سوی گودال قتلگاه حرکت کنن. بیاین در حالی که ببینن اونا نجیب بر سینه مبارک تو نشد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرمو، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات محمد.